لازمی بود برای انهدام منافقین در داخل خاک عراق.
حسن آقا تو زدن پایگاه منافقین خیلی انرژیک بود، یعنی میخواست که این کارو بکنه. حاج احمد که اومد تو نیرو، این دیگه انرژی رو هم افتاد و به سرعت رفتن دنبال کار و اون عملیات علیه منافقین انجام شد که خیلی عالی بود.
و من یادمه اون جلسه‌ای که داخل گرفتیم قرار شد که اختیار بگیریم ظرف دوره 3 ماهه هر موقع شرایط رو مهیا دیدیم بزنیم، به ما فشار نیارن، چون موقعی که اتفاق میاد فوری میگفتن باید بزنید، 2 روز بعدم باید میرفتیم میزدیم. گفتیم این اختیار به ما بدید، ایشون در واقع این اختیار رو گرفت. ما وزارت اطلاعاتی هماهنگی کردن، یه کاری کردن، یه طراحی شد کلا برای این عملیات.
احمد کاظمی این عملیات رو اول مدیریت اطلاعاتی کرد، عملیات هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام شد، بچهای وزارت فوق العاده عالی عمل کردن و درخشیدن تو این کار. تمام پارامترهای اطلاعاتی رو آورد، پهپادهای شناسایی رو آورد، آدمو فرستاد تک تک قرارگاه ها رو شناسایی کرد، اطلاعات تک تک قرارگاه ها گرفت، بعد وارد عملیات شد.
و کاری کرد احمد در رعایت اصل غافلگیری انتقال این همه موشک انبو که عرض کردم 100 فروند بود که شاید ما در طول 8 سال جنگ چنین کاری نکرده بودیم که 100 فروند موشک رو ما بخوایم منتقل بکنیم در جوار مرز و همزمان شلیک کنیم.
عملیاتی موشکی ما به کار گرفته شد، یعنی هم تو اون مقطع ما موشک های کلاس اسکاد رو داشتیم، موشک های تندر رو داشتیم و موشک های سوخت جامد رو داشتیم.
نه نیروهای خودی، یعنی نه مردم ما متوجه شدن، نه احیانا منابعی که ارتش عراق، منافقین در داخل خاک ایران در جوار مرز داشتن اونا فهمیدن، نه سرویس های اطلاعاتی ارتش عراق، نه خود ارتش عراق، نه دولت عراق، نه منافقین و نه حتی یگانهای عملیاتی ارتش و سپاه و نیرو انتظامی خود ما.
در صحنه عملیات منافقین حاج آقا جز به جز می اومد تمام محورات چک میکرد، جز به جز تمام سیستم ها کنترل میکرد، جز به جز تعریضی ها کنترل میکرد، خودش بود و خودش مدیریت میکرد روی ارتفاع مرتفع مشرف بر عراق و فرمان حاجی اونجا صادر کرد. حاجی نه بشینه اونجا که حالا ما قدمه من بگو چی، خب ما دیگه خیلی هم دیده بودیم دیگه.
و در نهایت هم در یک نقطه قرار گرفته بود که حالا این تجربه هم ما از شهید مقدم به یاد داریم که اشاره کرد که همزمان مثلا در نقطه به لحاظ ارتفاعی بودن و یک منطقه شنود اطلاعاتی بود، اونجا رفته بودن مستقر شده بودن که همزمان پرتاب موشک ها و اصابت موشک ها رو میتونستن رویت کنن. خودش یک جذابیت خاصی داشت که ازش یاد میکردم و اون عملیات روز عملیات های موفقی بود که به حمدالله نتیجه خودش رو داشت.
همه چیز برای یک عملیات تمام عیار علیه تروریست های مجاهدین خلق آماده میشود. فرمانده نام عملیات را محرم گذاشته و پیش از شروع پاسخ علیه تهاجم منافقین به ایران نکاتی را به نیروهایش گوش زد میکند.
گفت اول با روزه و زیارت عاشورا، اولین قدم احمد کاظمی زیارت عاشورا، نام ابا عبدالله بود، مثل ابر بهاری هم گریه میکرد.
بگیم السلام علیکم، یا عرض سلام میکنیم به فرزند زهرا که به دشت کربلا را به شهادت و همواره به این نکته توجه داشته باشید که ما این لباس رو به تن کردیم، مسئولیت سنگین رو عهده‌دار شدیم، مسئولیتی که از کربلا به دوش ما گذاشته شد، مسئولیتی که حسین ابن علی علیه السلام به دوش ما گذاشت. بعد ما این کاری هم که دارید در خودت نکردیم، نگاه به این اسکلت فلزی بی خاصیت نه، نگاه به قدرت خدا بکنید و عزتی کار این نیست، کار خداست و اگر قرار شد شما عزت پیدا بکنید از پرتوی تجهیزات عزت پیدا نکنید، از پرتوی حضرت هم عزت پیدا.
ملاحظه آخری هم که تو ذهنش بود که خیلی روی این ملاحظه ایشون دقت به خرج داد و وسواس عجیبی به خرج داد این بود که نباید به مردم عراق آسیبی برسه.
احمد از این امتحان هم سربلند بیرون آمد. قدرت و دقت عملیات محرم به گونه‌ای بود که منافقین مجبور شدند عراق را ترک کنند و دیگر نتوانستند به آسانی در خاک ایران خون مردم بیگناه را بریزند.
فرماندهی شهید احمد کاظمی بر علیه 7 مقر منافقین در داخل خاک عراق در روز 29 فروردین سال 80.
بعد از اون 2 اتفاق افتاد. یعنی یک، این که اینا دیگه از فاز عملیات نظامی کلا خارج شدن، ما دیگه ندیدیم عملیات نظامی انجام بدن. 2 دیگه بعد از اون رجوی رو ما دیگه ندیدیم. بعد از اون تا دیگه رجوی هم ندیدیم. ما نمیدونیم اونجا بود خورد، گفتن نمیدونم فلج شد و علیل شد و قطع نخاع شد و یا کشته شد. ما اینا رو نمیدونیم. یعنی اطلاعاتی من ندارم حداقل. ولی اون چیزی که مسلمه دیگه ایشون هیچ جا دیده نشد.
و یک ضربه و یک عملیات کامل موشکی در واقع تو این مقطع علیه مقر منافقین در واقع انجام میشه.
ما برای اولین بار از مقرهای مختلف موشکهای مختلف رو میدیدیم که تو آسمون پرواز میکنه به صورت مقرها. ما با چشم میتونستیم ببینیم. میدونه چه اتفاقی افتاد؟ فردا صبح عملیات پهپادها رو به دستور احمد کاظمی و با فرماندهی سردار کوچکی بزرگوار و نازنین حرکت دار روی مقرها و اهداف منافقین که آخرین امیدهای عراق و صدام بودن. چهرهای نحس کافی است. به سردار رشید و باقری گفت که نیازی به ادامه عملیات نیست.
در این عملیات که از ساعت 4:51 دقیقه تا 7:03 دقیقه بامداد چهارشنبه به طول انجامید، پایگاه اشرف در شمال بغداد، پایگاه انزلی در جلولا، پایگاه فائزه در کوت، پایگاه حبیب در بصره، پایگاه همایون در اماره و پایگاه بنیاد علوی در منصوریه هدف قرار گرفتند.
این عملیات رو وقتی انجام دادیم با اون حجم آتش و گستردگی دیگه به تعبیر شهید مقدم یه تیر هم در تهران شلیک نشد تا اون مقطعی که بالاخره منافقین این شکلی مورد هجمه قرار گرفتن.
ضربه سنگینی بود که همون روز تلویزیون منافقین در واقع به اصطلاح عملیات وقتی اعلام میکنه مشخص بود که به قول معروف ضربه تقریبا کاری زده شد و کاملا این ضربات موشکی و این عملیات بسیار تاثیرگذار بود. یکی از عوامل مهم خروج از پایگاه اشرف در واقع همین عملیات و ضربات موشکی علیه مقر منافقین بود. اینا حالا در کنار اون تحولات دیگه هم که ایجاد شد، این هم یکی از عوامل بسیار مؤثر که باعث خروج اونها از این مقر میشه.
روزگار احمد در نیروی هوایی می‌گذرد. سالهای بعد از جنگ در نیروی هوایی سپاه فرصت خوبی برای احیای سامانه‌های موشکی و راداری و طراحی سیستم‌های جدید بود. اما پس از حضور سردار کاظمی این بخش از سپاه پیشرفت سریع‌تری را تجربه کرد. از ساخت اولین رادار بومی با نام کاشف در دوره فرماندهی او تا پیشرفت‌های صنایع پهپادی و کمک به حسن تهرانی مقدم در ارتقاء حوزه موشکی. به همه اینها باید توجه ویژه احمد به نیروی انسانی را هم اضافه کرد.
اون خصلت و اون نیکی و اون سرشت پاک توی تمام پروژه ها خودش نشون داد.
او مثل همان روزهای لشکر 8 نجف اشرف حواسش به همه یارانش هست. به پادگان‌ها سرکشی می‌کند. احوال تک تک نیروها و حتی سربازها برایشان قد مهم است که تا خودش از آنها سوال نپرسد قلبش آرام نمی‌گیرد. از مکان استراحت و امکانات بهداشتی گرفته تا وضعیت معنویشان را باید بداند. با این اوصاف، اینکه همه افسران و سربازان و حتی فرماندهان نیروی هوایی عاشق احمد بودند چیز عجیبی نیست.
سپاه اگر در جنگ درخشید این بود، نیروی انسانی کارآمد، معتبر، با انگیزه، فداکاری. و هوشمند. از من پیرمردی که اینجا توی جلسه نشستم تا شما جوانای دست شمشاد گرفته، همه اون نیاز به تذکر و سفارش داریم. هم باره نیاز به تذکر و سفارش داریم، به خصوص در این عصر و زمان امروز باید همواره به قرآن متوجه میشیم، همواره باید به آیات قرآن توجه بکنیم، به همجور سنگ اخبار بخواد، همواره باید ببینیم کجا هستیم.
بامداد سرد جمعه پنجم دی ماه 1382، زلزله مهیبی کرمان را می لرزاند و مصیبت بر سر شهر آوار می شود. جاده ها بسته شدند، حدود 50,000 نفر جان باختند و بیش از 95% سازه های شهر تخریب شدند. میان خرابه ها و در بین این مردم زلزله زده، جای خالی مسئولان و مخصوصاً رئیس جمهور به چشم می آید. اما هنوز چند ساعت هم از زمین لرزه نگذشته که احمد کاظمی و قاسم سلیمانی بدون اینکه کسی از آنها بخواهد خودشان را به اینجا رساندند.
فکر میکنم هنوز اذان صبح نشد و نزدیک اذان صبح و این حدودا بودش دیگه، نشستم صحبت کردم تلفن و زنگ و پیگیری و واقعیت اینه که به هر کجا زنگ زدیم، مثلا به وزارت کشور، به اونجا، به اینجا، خب منم چون نیروی انتظامی بودم ارتباطا خیلی سریع‌تر، حتی من خاطرم از به کرمان به استانداری زنگ زدم هنوز دیدم هیچ خبری، حالا مثلا حدود یک ساعت هم از این موضوع دیگه گذشته، یک ساعت گذشته بس بود، کارا تقسیم کردیم با تجربه که از قبل داشتیم. یکی بود واسه تهران که بتونه سیستم رو سرخط کنه که به سرعت امکانات بفرسته، یک کسی حتما بود بره بیست فرودگاه رو اکتیو بکنه که بتونیم اولین پشتیبانی که میخوایم اونجا مهمترین تجهیزات، امکانات، مجروح و عرضم به حضور شما ایناست، درمان، یه پل رفت آمد پرسرعت هوایی میخوایم. احمد بره بم، حاج قاسم هم بره. چرا حاج قاسم؟ چون بچه کرمان همه رو میشناسه، بچه های لشکر حضور پیدا میکنه، موضوع سازماندهی بشه.
خب نیروی هوایی هم ظرفیت پروازی خوبی داشت، هم آنتونوفا رو داشتیم، هم ایلوشین داشتیم که میتونه خدمات هوایی بده، به هم پرنده های سبکمون حتی مثل جت فالکون. شاید در ساعات اولیه حاج احمد تصمیم گرفت که خودش همراه بعضی از دوستان در نیرو برن فرودگاه بم، مستقیم در فرودگاه بم نشستن.
3 ساعت بعد از زلزله حاج قاسم با احمد آقای کاظمی در مسیر پرواز به بم بودن،
بلند شد خودش با فالکون رفت بم نشست
و از همون لحظه که وارد شدن یک تیم قرارگاهی رو اونجا سازماندهی کردن با همراهی سردار سلیمانی و اساساً کمک به تخلیه مجروحین از اون صحنه رو گهده گرفتن.
خب شهید کاظمی نقش بیشتری داشت چون ناوگان هوایی در اختیار ایشون بود. خب بچه نیروی هوایی اونجا اومدن تو فرودگاه بم، در واقع برج و امکانات فرودگاهی رو اندازی کردن و این پل هوایی رو بین بم و شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف در واقع ایجاد کردن.
وقتی احمد میدان را به دست می‌گیرد، فرودگاه نیمه فعال بم نه برق دارد و نه برج مراقبت.
کار بی‌نظیری که شهید کاظمی کرد این بود که واقعاً فرودگاه تقریباً نیمه فعال غیر فعال بم رو با یک برج سیار، با یک سیستم لایتنینگ موقت تاکتیکی که از تهران فرستاده شد که با ایلوشینا فرستادیم، موتور برقایی که اونجا فرستاده شد
و شهید کاظمی سیستم ناوبری رو اونجا فعال کرده بود،
باز هم حاج احمد آقای حماسه آفریدن که کاری رو کردن کارستان تا که هواپیماها رو با اون سیستم راداری سیار در بم و اولین نفرات حضور پیدا کردن و هواپیماها رو اون رو هدایت کردن نشوندن، بعد در کنار حاج قاسم سلیمانی و دیگر عزیزان اون رو مجروحا رو انتقال میدادن.
امکاناتی که ما داشتیم تو زمان زلزله بم، خب هواپیماهای آنتونوفمون بود، هواپیماهای ایلوشینمون بود، کادر با تجربه و متخصصمون بود و بهداری که ما داشتیم، نیروهایی که داشتیم، همه اینها رو بسیج کرد، شبانه روز اومد تو میدان. یعنی زلزله بم طوری بود که خلبانها روی همون تخت برزنتی داخل هواپیما استراحت میکردن که کرو آماده بشه، پرواز بعدی برن بیان و خط مستقیم امداد رسانی رو با کرمان و بم ایجاد کرده بودن و همه جوره، یعنی افرادی که با حاج احمد کار میکردن اونجوری که حاج احمد خودش تو میدون بود، دیگران هم میبیدن حاج احمد با این وضعیت داری میاد، پای کار میمدن.
جایی معامله ما با خدا خواهد بود که ما خودمونو فدا بکنیم، فدای راه خدا بکنیم، فدای مسئولیتی که براش پذیرفتیم.
کلن ظرفیت پذیرش او فرودگاه 6 فروند هواپیما بود، ولی دوستان اینقدر جهادی و عملیاتی اونجا عمل کردن، من یادمه که تمام ظرفیت نیرو هوایی سپاه اومد اونجا برای انتقال مجروحین.
تلاش کردیم که ایلوشیم بیاد، یعنی خدا خدا میکردیم این کار رو ما برای که بیفته دستمون تسلط پیدا بکنیم، مسلط باید یه پرواز بزرگی بیاد. آفتاب رفته بود دیگه، ایلوشین نشستیم، ایلوشینه که نشست ما تونستیم باند و کاری بکنیم که دیگر حداقل نه بتونیم هواپیما جا به جا بکنیم. موتور که میگرفت میخواست دور بزنه، سردار مجروح و با پتوا روشو همه رو جمع میکرد میبرد. از صحنه واقعا وحشتناک.
و بعد مرتب حاج قاسم تماس میگرفت که فرودگاه مملو و از مجروحینه، چند هزار مجروح، فقط یه کار کنه که فرودگاه شب بتونه پرواز انجام بده.
دو تا هواپیما تاکسی میکرد، دو تا مینشست، دو تا هلیکوپتر بالا، شب و هلیکوپتر رو بخوای بنشونی وسط هواپیما داره هواپیما تیکاف میکنه، او هلیکوپتر اصلا معجزه واقعا. پرواز فرستادیم تهران، اومدش گفت آقا تهران پذیرش نداره، خوب نیست. اصفهان که اومد گفت وضع خوبه، سر زیر کردیم که تو دادن مثلا ساعت 10 بود دیگه، ما سه تا ایلوشین، 4 تا آنتونوف تو دستمون بود. 9 شب که شد دیگه ما برنامه داشتیم، میگفتیم این هواپیما فلان شهر.
اونجا حاج قاسم با حاج احمدی کاظمی دو تا کناره هم مدیریت میکردن توی بحث ساماندهی زلزله بم و پشتیبانی، هم توی بحث تخلیه مجروحینا.
ببینید حاج احمد در واقع همه کارهای اونجا رو با حاج قاسم و سایر فرموندان انجام میدادن دیگه، چون تنها بحث انتقال مصدومینا نبود، بحث تمام بم خراب شده بود دیگه، انتقال آب بود، برق بود، نمیدونم گاز بود، امکانات غذا بود، تغذیه بود، چادر بود، همه رو در واقع اینا بسیج میکردن که در اختیار مردم بم قرار بدن. گرد خوب یک حادثه بسیار تلخی بود و تلخی این حادثه هیچ وقت از کام ملت ایران فراموش نخواهد.
خسته بود، عرض کنم مجروحین رو میدید، مظلومیت مجروحین رو میدید، دیگه فریاد میزد برای انتقال مجروحین.
پس ببینی ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ساقط نمیشه، تکلیف ما مضاعف میشه.
این که فرمانده یک نیرو بره خودش اونجا بماند برای این موضوع، یعنی حاج احمد نره فقط اونجا ببینه بازدید برگرده، رفت موند هدایت کرد تا زمانی که این اتفاق به یک شرایط مناسب و اصطلاحاً استیبلی نرسیده بود بر نگشت. خب میتونست امریه صادر کنه که چند تا پرنده برن اونجا انتقال مجروحین انجام بدن. نه، پای کار بودن و تو میدون بودن براش همیشه موضوع به جهت همین واقعا جزو عناصر شاخصی است که بس از جهت گرامی داشتش در کمک به مردم بم ازش همواره یاد کرد.
اگر نبود تجربه دوران دفاع مقدس و اگر نبود شخص شهید کاظمی و شهید سلیمانی در فرودگاه و در بم، شاید بخشی از این مجروحین جانشون رو واقعا از دست می دادن. بخشی که میگم بس از چند صد نفر و چند هزار تا حرف داره زده میشه، واقعا تلاش بسیار اجزه بدیم بگم بی نظیر، نه کم نظیر، واقعا به درایت دو برادر شهید عزیزمون واقعا شکل گرفت و یک نقطه عطفی شد تو این بخش.
به من گفت برو حاج عوض بگو یه کارش دارم. من تو این مسیر باند فرودگاه که میخواستم برم، رفتم دیدم حاج احمد کاظمی خیلی عادی، خیلی معمولی داره جنازه ها را جا با جا میکنه، داره یه پتوی روی جنازه مینازه، داره یک مجروح ها مداوا میکنه. من رضا پیشش سلام کردم، خب میشختمش، رفیقم بود، گفتم که بیا حاجی کار داره. تو این مسیر که داشتیم میرفتیم این برادر خوش هم مصاحبه میکردن، صدا سیبا و دستگیرات رو گزارش میدادن. من به حاج احمد گفتم حاج احمد شوید مصاحبه کن. گفت برای چی؟ گفتم شما فرمانده نیرو هوایی هستی، خودت اومدی، هواپیمات اومدن، هلیکوپترات اومدن. یه دفعه رو برگردم با من اینطوری نگاه کرد، گفت خدا میدونه ما داریم چیکار میکنیم. اصلا کسی نمیدونست کیه، کسی نمیدونست. لذا این دوتا ایجا اینقدر تو سیستم رفاقت مدیریت کردن، هیچ کس نفهمید که مسئول کیه، قاسم سلیمانی کیه، احمد کاظمی کیه.
درست همان زمان که ارتش و سپاه در حال خدمت به زلزله زده ها بودند، فرمانده برای دیدن وضعیت مردم و نیروهایش به بم سفر می کند. آیت الله خامنه ای وارد فرودگاه بم می شود و باز هم سربازانش قاسم و احمد به استقبالش می آیند. این سو در میان ویرانه ها و سفره های خالی فرمانده به سراغ مردم آمده تا کنارشان باشد و دردها را از زبان خودشان بشنود و در سوی دیگر هم سربازانش پرقدرت به وظایفشان ادامه میدهند تا تلفات این اتفاق را کمتر کنند. لحظه به لحظه حضور احمد در بم برایش یادآور همان روزهای دفاع مقدس است. جنگ یا صلح فرقی ندارد، هر زمانی که جان مردم در خطر باشد، کسی مثل او تمام قد به قلب بحران می آید تا با تجربه های چندین سالش از وجود انسان ها محافظت کند. احمد هم که مرد میدان این بحران هاست، حالا در حال عبور از مرحله حساس دیگری از زندگیش است.
ما امروز دریایی از تجربه هستیم. یه لحظه به خودتون اینو نگید که آمریکا میاد بم میزنه به آمریکا. آمریکا غلط کرد. آمریکا در مقابل شما بچه‌ها بدانید که خار و شکست خورده است. آمریکایی‌ها بالندگیشون به این تجهیزاتشونه. این تجهیزات تا یه وقتی میتونه به جلو بره. در مقابل اراده آدمایی که برای خدا کار میکنن شکست میخوره. شک نکنید، در تاریخ بوده. و یه حساب مادی است، ولی ما به جای دیگه وصلیم.
روایت ناتمام. روایت دفاع مقدس رو هر کسی به شکلی ثبت کرده، یکی در قالب کلمات، یکی در قالب تصاویر و یکی هم در قالب صدایی که ما رو به روزهای عزم و ایثار میبره، روزهای شوق و شهادت. بشنویم از رشید وطن دوست.
من دیپلمم که از تبریز گرفتم آمدم تهران، در هنرستان آواز رودکی جنب تالار رودکی بود. اونجا من حدود 3 سال با معلم‌های ایتالیایی که 2 نفر بودن، جوزپه تادهی و میکل کازاتو، صداسازی رو پیش اینها کار کردم. فنون آواز کلاسیک رو 3 سال طول کشید تموم کردم. بعد استخدام اپرای تهران در اومدن که حدود 15-16 نفر سولیست اپرا بودیم تو ایران. از اپرا خونه هایی که من هستم رشید وطن دوست، یکم آقای اسفندیار قره‌باغی در تبریز. بعد که دیگه انقلاب که شد، حکم منو زدن که گفتن که شما ارکستر سمفونیک سرود بخونید. ما هم قبول کردیم و اتفاق ارکستر سمفونیک و کور که حدود 100 نفر بودن، من با اونا یه سم سرودای مشهور و معروفی که زمان جنگ خونده بودم در رادیو میدان ارک اونجا خوندم، هم اونا رو تو تمام جبهه در فاو و شلمچه، حاج عمران، کرکوک، اونجا وقتی سرباز از جبهه برمیگشتن به پادگان ها، ما اونجا حدود 1000 نفر میشستن سرود گوش میکردن روی زمین. منم با اتفاق ارکستر سمفونیک و کور همین سرودهای معروف رو میخوندم. ای خصم پرفسون، ای دشمن زبون، ما همچو آتشیم، ما شعله برکشیم، از بحر ما
سال 1367 از طرف شورای عالی ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان درجه 1 هنری به او اهدا شد. او از خوانندگان سرود ای ایرانه. رشید وطن دوست.
پرتوب مهر ایزدی با آتش جان عاشقان، شعله جان و دل فروزان شد با نام نامی ایران. ای میهن ای هموار سرفراز،